بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما هستیم. همونم استاد، این که نطفه مرد روح و نطفه زن بدن تشکیل میده درسته؟ نمیدونم، حقیقتا ندیدم چنین چیزی رو. این اگه روایت برام بفرستید، اگه علم یعنی دانش پزشکی میگه که نمیدونم، من دانش پزشکی که مسلط نیستم، بعد از همون دانشمندان پزشکی بپرسید که علتشون چیه. اما اگر روایت برام بفرستید، من روایتشو بررسی کنم، برای خودم هم این چیز یاد بگیرم. اگرم نه روایت نه پزشکی، میگن که هیچی دیگه، پس دیگه سند نداره. خب یکی از عزیزان انگار پزشکن، گفتن در مورد نطفه در پزشکی اصلا چنین چیزی وجود نداره. نمیدونم، نگفتن پزشکن، ولی یه اظهار نظر اینجوری کردن. چرا با تدریس علم زیاد میشود؟ کلا علم با تدریس زیاد نمیشه، در واقع باز آموزی میکنه عقل. علم که از بیرون داده بیرونیه، داده بیرونی که با تدریس زیاد نمیشه، فهم زیاد میشه. اینجوری بگم دقیق تر، فهم شما با تدریس زیاد میشه، کشفی که برای شما حاصل میشه، یعنی همون صدقه. حالا فردا میگم شاید بتونیم فهم و صدق رو هم دو مرحله دریافت بگوییم. یعنی شما یه بار مطلب رو میفهمی، یه بار تصدیق میکنی. مثلا یه بار میگن هگل چی گفت؟ میگه فهمیدم، الان برات میگم. یه بار میگن هگل درست گفت یا درست نگفت؟ میگه نمیدونم. یعنی چی؟ یعنی فهمیدم ولی هنوز تصدیق نکردم، هنوز نمیدونم صادقه یا نه، ولی فهمیدم چی میگه. پس فهم غیر از تصدیقه. اونی که با تدریس، که کار عقلیه، تعقله، تدریس یک فرایندیه که عقل داره طی میکنه، اونی که با تدریس زیاد میشه، با تعقل زیاد میشه، فهم و صدقه، نه علم. علم که داده بیرونیه، از بیرون میاد، با تدریس زیاد. مگر اینکه برید آزمایش کنید، منظور از تدریس آزمایش، برید مطالعه کنید. علم با مطالعه، با مواجهه، با تجربه، با آزمایش زیاد میشه، ولی با تدریس زیاد نمیشه. با تدریس فهم زیاد میشه، درست شد؟ و تصدیق افزایش پیدا میکنه، ولو شدت پیدا کنه. اصلا میگه قبلا فهمیده بودم، الان خیلی فهمیدم. گفتن من سوالی داشتم که جلسات قبل پرسیدم، فرصت نشد پاسخ دهید. این که لحظه مرگ انسان خودش در فقر مطلق میبیند، انسان خودش را در فقر مطلق میبیند، حتی ایمان و اعتقادات هم آن لحظه از دست میرود. این درست است؟ نه. برای چی میرود؟ انسان ایمان و اعتقاداتش رو، مؤمن که در لحظه مرگ از دست نمیده، برای چی از دست بده؟ اتفاقا همه ایمان ما به اینه که اون لحظه مرگ ایمان رو از دست ندیم. خودش رو در فقر مطلق هم میبینه، مؤمن که اصلا همیشه خودش رو در فقر مطلق میبینه، قبل از مرگ هم در فقر مطلق میبینه. اون کسی که مؤمن نبوده، لحظه مرگ دفعه غافل گیر میشه، زبونش بند میاد، ممکنه ایمانش رو از دست بده، خدای نکرده. ولی مؤمن اگر پایدار باشه در ایمان، هم قبل از مرگ خودش رو فقر مطلق میبینه، هم در حین مرگ، و ایمان و اعتقادش هم از دست نمیده. روابط ادب و علم در چیست؟ امام رضا فرمودند در افزایش عقل بکوشی جز جهل نمی افزاید. بعد همون روایتی که در واقع حضرت فرمودند که ولا یزید و الا جهلا، حضرت فرمودند العقل و هباء من الله و الادب و کلفه. بعد فرمودند که فمن تکلف الادب قدر علیه و من تکلف العقل لم یزدد بذلک الا جهلا. این در مورد عقل آمده، که اینجا هم سوال اومده در گفتن خب یعنی چی و من تکلف العقل لم یزدد الا جهلا. سوال کردن امام رضا علیه السلام، فرمودن در افزایش عقل بکوشی جز جهل نمی افزاید، زیرا هباء من الله است. خب ببینید، فرقش تو اینه، اون مثال ادب از باب مثاله، یعنی هر چی برای ادب تلاش کنی زیاد میشه، ولی برای عقل تلاش کنی زیاد نمیشه. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی آقا شما یه چیزی رو نمیتونی بفهمی، هنوز عقل فهمشو نداری، یا عقل امکان فهمشو نداره، یا عقل تو امکان فهمشو نداره. یعنی یا عقل به ما هو و عقل اصلا نمیتونه مثلا ذات خدا رو نمیتونه بفهمه، تو باری بخوای ذات شناسی کنی، یا اینکه نه تو الان قدرت فهمشو نداری ولی هی زور بزنی این لم یزدد بذلک الا جهلا، نتیجهش اینه که میبافی، نتیجهش بافتنه، نتیجهش توهمه، نتیجهش اینه که یه چیز بیخودی از خودت میگی، جهل درست میکنی. این روایت معنیش اینه. رابطه ادب و علم چیه؟ اونجا هم رابطه عقل با ادب نداره، اون روایت در مقام مقایسه است، میخواد بگه ادب با تلاش تو زیاد میشه، ولی عقل یه محدوده ای داره، عطا شدنیه، بیشتر از اون تلاش کنی میشه بافتن. حالا بعدن میگیم عقل محتاج علمه، یعنی باید اگه میخوای نبافی ها باید علم صحیح به تو برسه. یه موقع هم دیدی علم یه چیزی بهت نرسیده، میشه اینجوری هم بگیم اگه علم یه چیزی به تو نرسیده بی خودی حرف بزنی میشه بافتن. انسان در خودش استعداد را میبیند ولی تکلیفش مشخص نیست و یا برایش توفیق حاصل نمیشود که روی غلطک علم حرکت کند، چون خیلی تلاش میکند که توفیق حاصل شود، یعنی کارهای آموزشی را شروع میکند، حتی پشتکار هم به خرج میده ولی با سلب توفیق داره. راه توفیق علم و حفاظه علم چه راهکارهایی است؟ راهکارهای معنوی خیلی نمیخواد، همین معنویت تو همین دنیاست. علمی رو به شما میرسانن، اصلا اونا میرسانن که شما برای عمل نیازمندشی. شما در میدان عمل حرکت کن در راستای بندگی خدا، بعد برنامه‌ریزی برای کسب علم هم بکن، اونها بستر و توفیق رو فراهم میکنه خدا، موانع رو بر میداره، تو رو در میدان عمل تنها نمیذاره. مثلا شما میخوایی ازدواج بکنی، نگران نباش، او علم لازمش رو برات میفرسته. میخوای با همسرت وظایفت رو بدونی، چجوری باش برخورد کنی، میری میخونی، او اتفاقا در کوتاه‌ترین مدت استاد میفرسته، کتاب میفرسته، صوت میفرسته، نکته میفرسته، به دلت میندازه، فهم بهت میده. بعد تو مثل این که من الان میبینم طرف وایساده جلو گلوله، همه مردم رو سعی میکنم بسیج کنم بریم کمکش، رو جلو گلوله است، ولی اون که نشسته تو خونش میگه من فردا میخوام برم مثلا عملیات، بهم گلوله بدید تا برم. میگم عزیزم یکی جلو گلوله است، بذار به اون بدیم، چشم نوکر شما هستیم، شما الان گلوله بد بدیم ممکنه بری همسایتو بزنی. شما فایس هر وقت رفتی عملیات، اصلا مثلا ما نمیدیم گلوله، اصلا ما سیستم اینه هر کی بره عملیات بهش گلوله میدیم. میگه چرا؟ میگه میخوام ببینیم کی به ما اعتماد داره، تو برو عملیات ما گلوله میدیم. خیلی جاها اینجوریه، شما به دل عمل، یعنی عمل مهمه در کسب علم، اینکه شما در میدان عمل باشی. اگر علم رو باید خدا عطا کند، چرا افراد منکر یا ضد خدا به آن دست پیدا میکنند؟ خب خدا قرار نذاشته تو این دنیا که فقط مؤمنین رو یاری کنه، خدا تو این دنیا اصلا کافرین رو خودش آورده، برای اینکه مؤمنین در مقابل کافرین بایستن و در حقشون شدید بشن. وجود کفار در این عالم کاتالیزور جریان حقه، سرعت میبخشه به حرکت اهل حق، برای اینکه اهل حق ناگزیرن به خاطر هجوم باطل کنار هم بایستن محکم بشن. لذا اهل باطل رو هم وقتی آورده تو این دنیا، وقتی خودش آورده که اونها درگیر بشن با حق، طبیعتاً درگیری امکانات درگیری رو هم بهشون میده. البته شما رو نهایتاً امداد خواهد کرد بیش از آنها، اونها و اونا رو در واقع کنار در مقابل شما به شکست میرسانه، اگر شما برخیزید، اگر شما از درون خدا را بخواهید و برای او قیام کنید. قومو لله مسنا و فرادا، برخیزید برای خدا یکی یکی یا دوتا دوتا. فرمودن فضائل علم دقیقا یعنی چی که رأسش تواضع است. فضائل علم گفتم دیگه، تواضع و دوری از حسد و فهم، و الانم توضیح دادم که تواضع چرا دوری از حسد چرا فضائل علمه. یعنی علم وقتی میاد، هرچی بیشتر میاد، درست شد اصلا شما دوری از حسد با علم گره خورده، دوری از حسد داشته باشی علم بیشتر میاد. علم بیشتر که میاد، چون به دریا که میرسی، مثل کسی که به اقیانوس رسیده، کسی که به اقیانوس رسیده حسود نیه کسی هم یه لیوان آب برداره. از این ورشو الان توضیح میدم، براحت از حسد بیا بره، یعنی هی حسد بره، هی علم، راه علم آموزی بیشتر میشه، درست شد؟ چون هی بیده بستونت زیاد میشه، هی نگران نیستی رقابت ناسالم که دیگران از جلو بزنن نکنه یه چیزی بهشون بگی، یه چیزی میگی یه چیز میگیری، یه چیز یاد میدی یه چیز یاد میدن. بعدم وقتی که به دریای علم رسیدی، دیگه که نگران لیوان آب نیستی که یه کسی بیاد یه لیوان آب میگه اصلا همه بیاید آب بردارید، درست شد؟ نزا دیگه حسودی نمی کنی، بذل و بخششت زیاد میشه، درست شد؟ الان فهمیدید چرا مثلا براحت از حسد. تواضع هم همینطور توضیح دادم، گفتن آیا یعنی خوبی هایی که علم به دارنده خود میدهد این است که متواضع میشود و چشمش از حسد مبرا میشود؟ بله دیگه الان توضیح دادم، همین الان که چشمش از حسد متواضع میشه. متواضع هم توضیح دادم، گفتم هرچی که علم بیشتر یاد میگیری، بیشتر میفهمی که چقدر نمیفهمی، بیشتر برای سوال درست میشه، بیشتر متوجه نفهمی هات میشی، هی متواضع‌تر و متواضع‌تر میشی. خدا خیرتون بده، شما رو به خدا میسپارم، التماس دعا یا علی.